اوضاع بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه ایران از امکان دیدار مشروط حسن روحانی با دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. دونالد ترامپ میگوید آماده شنیدن طرح صلح حسن روحانی است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید مأموریت آمریکا پرهیز از جنگ با ایران است. کریستیان امانپور، گزارشگر ارشد اخبار بین‌المللی شبکه CNN در حساب کاربری خود در توییتر به نقل از وزیر خارجه ایران از تمایل مشروط حسن روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. به گفته خانم امانپور، محمد جواد ظریف روز یکشنبه به او گفته است حسن روحانی مایل است با دونالد ترامپ در نیویورک دیدار کند، به شرط اینکه آقای ترامپ آماده باشد آنچه را ضروری است انجام دهد و در قبال برداشتن تحریم‌ها نظارت دائمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گیرد. خانم امانپور در توییتی دیگر به نقل از وزیر خارجه ایران نوشت شاخه زیتون همواره روی میز وجود داشت ولی ما یک بار دیگر آن را نشان می‌دهیم. این سخنان در حالی مطرح شده که پیشتر علی خامنه ای رهبر ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امکان دیدار بین مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حاضر است طرح صلح حسن روحانی را بشنود گفت او همیشه برای هر طرحی آماده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم رژه سالگرد جنگ ایران و عراق گفت در نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل با طرحی برای صلح و امنیت در منطقه با نام ابتکار صلح هرمز شرکت می کند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت.
بنابر برنامه‌ای از پیش تعیین شده قرار است دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوم مهر و حسن روحانی روز چهارشنبه سوم مهر در این مجمع سخنرانی کنند. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد مأموریت آمریکا پرهیز از جنگ با ایران است، اما نیروهای اضافی برای بازدارندگی و دفاع به خلیج فارس اعزام می‌شوند. مایک پامپو همچنین در گفتگو با شبکه خبری ABC با بیان اینکه حکومت ایران 40 سال است دست به ترور در سراسر جهان میزند گفت سیاستی که رئیس جمهوری آمریکا از 2 سال پیش علیه ایران به کار گرفته است به خوبی عمل میکند. به گفته وزیر خارجه آمریکا تمام تصمیمات دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران جنبه بازدارندگی دارد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد که جنگ با ایران جنگ محدود نخواهد ماند.
من مطمئن نیستم که می توانیم از جنگ بپرهیزیم. من مطمئنم که ما جنگ را آغاز نمی کنیم، اما آن کسی که جنگ را آغاز کند پایان دهنده آن نخواهد بود.
عربستان و آمریکا ایران را مسئول حملات هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان می دانند، اتهامی که ایران آن را رد می کند. الله مراد عفیفی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان روز یکشنبه از رفع توقیف نفتکش بریتانیایی استنایم پرو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس آقای عفیفی پور گفت این شناور به زودی حرکت خود را از بندرعباس به سمت آبهای بین المللی آغاز می کند. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود با اینکه مراحل قانونی خروج این نفتکش از آبهای ایران در حال انجام است، اما پرونده حقوقی رسیدگی به تخلفات آن در مراجع قضایی ایران همچنان باز است. اوایل صبح یکشنبه نیز اریک هانل مدیر مؤسسه سوئدی مالک این کشتی اعلام کرده بود قرار است از کشتی استنایم پرو رفع توقیف شود. این نفتکش 28 تیر ماه توسط نیروهای سپاه پاسداران در دریای عمان توقیف شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه خبر امروز تأکید واشنگتن و ریاض بر تلاش برای اجتناب از درگیری نظامی با ایران. روحانی میگوید دخالت تهران در حوادث منطقه اتهامی دروغ است. از مدارسی که در سیل و زلزله آسیب دیدند تا افزایش شدید هزینه‌ها، مشکلات دانش آموزان و خانواده‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید. و پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان، ایران با 1 طلا، 1 نقره و 2 برنز چهارم شد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید استقرار نیروهای بیشتر در منطقه خلیج فارس اهداف بازدارندگی و تدافعی داشته و واشنگتن علاقه به درگیری با ایران ندارد. این در حالی است که ایران با طرح آمریکا برای تشکیل ائتلافی برای امنیت دریایی در خلیج فارس مخالفت کرده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
مأموریت برای جلوگیری از درگیری نظامی با ایران، تعریفی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه فاکس نیوز و ساندی و پس از سفر به چند کشور عربی از نقش کشورش در منطقه خلیج فارس ارائه داد. سفری برای بررسی راه‌های واکنش پس از حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و نتیجه سفر هم افزایش کمک نظامی واشنگتن به برخی متحدان منطقه اش و همینطور استقرار نیروهای بیشتر. To prevent further escalation,
Saudi Arabia requested international پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان، این کشور از جامعه جهانی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتیش درخواست کمک کرد. امارات متحده عربی هم تقاضای کمک کرد. در جواب، رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نیروهای بیشتر موافقت کرده است. این تصمیم ماهیتی دفاعی دارد و بیش از هر چیز متوجه تجهیزات دفاعی هوایی و موشکی است. همچنین در تلاشیم تا انتقال تجهیزات نظامی به پادشاهی عربستان و امارات را تسریع کنیم تا این کشورها بتوانند از خود دفاع کنند.
عربستان هم که میگوید اسلحه به کار رفته در حمله ایرانی است و ایران را مسئول این حمله میداند، تأکید میکند جنگ آخرین گزینه است.
امیدواریم که از جنگ دوری کنیم. هیچ کس جنگ نمیخواهد.
این رویدادها در میانه تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلافی دریایی با هدف تأمین امنیت در خلیج فارس و دریای عمان صورت میگیرد. اقدامی پس از چند حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در آبراهای منطقه. عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام کردند به این ائتلاف میپیوندند. ایران اما ضمن مخالفت با چنین ائتلافی از طرحی جایگزین خبر داد.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
به نظر می رسد این دور از مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد رایزنی رقیبان برای یارکشی در ارتباط با تحولات منطقه باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو پیرامون آخرین تحولات تنش‌های ایران و آمریکا همراه می‌شیم با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی از واشنگتن. آقای ندیمی، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در سخنانی اعلام کرد که هدف آمریکا اجتناب از جنگ با ایرانه. طی روزهای گذشته ادبیات مقامات آمریکایی در راستای پرهیز از تقابل نظامی بوده، در حالی که در ادبیات مقامات ایران صحبت جنگ و پاسخ متقابل به اقدامات نظامی دیده میشه. این تفاوت رو چگونه تحلیل میکنید؟
تفاوت همونطور که فرمودین به نظر من یک نوع مقابله گفتمانی هست با روندی که در پست های توییتر آقای ظریف و همینطور مصاحبه های آقای ظریف در روزهای اخیر به خصوص دیده میشه که ایشون نسبت به تهدید بروز خطر بروز جنگ بیشتر صحبت میکنند. آخرین اظهار نظرش رو فکر میکنم گفته بودن که دیگه دیر شده برای اجتناب از بروز جنگ، که به نظر من اظهار نظر عجیبی هستش. همیشه وزارت خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا، دولت به طور کل سعی میکرده که هر گونه اقدامی رو در منطقه در راستای حفظ صلح و حفظ آزادی کشتیرانی و حفظ مسیر صدور آزاد نفت در نظر بگیره و این صحبت هم به نظر من در همون رابطه هستش.
حسن روحانی روز گذشته از طرحی سخن گفت که قراره به گفته او ایران با همکاری برخی کشورها امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز رو تأمین کنه. این سخن حسن روحانی در حالی بیان شده که عربستان سعودی پیش از این اعلام کرده بود که به ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در آب‌های جنوب ایران می‌پیونده. دلیل مخالفت ایران با این ائتلاف و همچنین هدفش از طرحی که صحبت شده چیست؟
ببینید، ایران از همون ابتدا به شدت مخالف یک ائتلاف دریایی برای حفظ آزادی کشتیرانی در منطقه بوده، به خاطر اینکه ایران خودش رو مجری امنیت دریایی در تمام خلیج فارس میدونه و همینطور در تمام تنگه هرمز. سابقه کشتی استرلینگ پرو هستش که ایران از داخل آبهای عمان این کشتی رو توقیف میکنه. البته صحبت‌هایی از نظر تاریخی وجود داره که شاید حتی این موضوع برگرده به دوران جنگ زوفار، یعنی بعد از کمک دولت آریامهر به عمان برای شکست دادن شریکای زوفار شاید یک نوع توافق زبانی به وجود اومده، ولی این نوع مسائل به هیچ وجه با توافقات زبانی حتی اگر هم وجود داشته باشه فرض بکنیم قابل اتکا نیستش. در قوانین بین‌المللی اومده که هر گونه ابتکار و مسائل منطقه‌ای باید به صورت رسمی منتشر بشه. در این مورد هم همینطور ایران چون خودش متولی امنیت خلیج فارس میتونه و تنگه هرمز، هیچ وقت حاضر نیست که بپذیره که کشتی‌های جنگی غربی در این منطقه حضور داشته باشن با یک برنامه مشخص برای حفظ آزادی کشتیرانی. و ایران فکر نمی‌کرد که عربستان و به خصوص امارات به این ائتلاف بپیوندن و مسائلی که پیش اومد در حمله به تأسیسات نفتی عربستان که باعث شد عربستان و امارات به این ائتلاف بپیوندن به نظر من باعث غافلگیری ایران شده و ایران سعی میکنه حالا با این طرح یک نوع مقابله انجام بده، یک نوع راه حلی ارائه بده، ولی من فکر نمیکنم موفق بشه به خاطر اینکه ایران اصولا با اصل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس موافق نیست.
بله، ممنون آقای ندیمی که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب، در ایران سال تحصیلی جدید از امروز اول مهر ماه آغاز شد. این در حالی است که افزایش شدید هزینه ها از جمله بهای لوازم و تحریر به دغدغه جدی خانواده ها تبدیل شده. از سوی دیگر گروهی از دانش آموزان به دلیل از دست رفتن مدارسشان در حوادث طبیعی از کلاس درس مناسب بی بهره اند و گروهی دیگر هم به دلایل مذهبی و عقیدتی از ادامه تحصیل محروم شدند. نازآفرین امیرضا خلیلی گزارش می‌دهد.
اول مهر، آغاز سال تحصیلی، روزی که هر دانش آموزی سرشار از شور و هیجان است. برای دیدن همکلاسی‌های قدیم، پیدا کردن دوستای تازه، خلاصه بوی کتاب و دفتر نو و لوازم التحریر که همه را برای درس خواندن به وجد می‌آورد.
کجا می‌خواید درس بخونین حالا؟ مدرسه.
با این حال بسیاری از کودکان مناطق سیل زده امسال اینجا درس می‌خوانند، در این کانکس ها با کمترین امکانات. سیل امسال به بسیاری از استان‌ها آسیب جدی زد. بیش از 300 مدرسه در جریان سیل امسال در استان گلستان خسارت دید یا به طور کلی تخریب شد. این یعنی 40,000 دانش آموز بدون میز، صندلی و کلاس درس.
بعدش خونه‌مون همه زیر آب شد. بعدش مدرسه‌مون هم همینجوری با تا سخت رفت.
اینجا استان لرستان است، یکی از مناطق محرومی که سیل امسال دار و ندار مردم را برد. حتی کتاب و دفتر مشق این کودکان. از 400 مدرسه آسیب دیده، بیش از 100 مدرسه کاملا تخریب شده. با وجود روند بازسازی مدارس، اما همچنان ده‌ها کانکس جایگزین مدارس شدند. با این حال، شماری از مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان چه پیش و چه پس از سیل با نبود امکانات تحصیلی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما آغاز سال تحصیلی امسال برای خانواده‌ها در شهرهای بزرگی از جمله تهران هم بی‌دغدغه نیست. امسال با دست کم 3 برابر شدن نرخ لوازم تحریر آه از نهاد پدر و مادرها برخواسته. در میانه این فشار اقتصادی و سبد خانواری که دارد سبک و سبکتر می‌شود.
در ایران حدود 20% دانش آموزان ایران پیش از رسیدن به پایان تحصیل اجباری مدرسه را ترک میکنن و این عده حدود 4 میلیون نفر هستند. این پدیده میتونه واقعا از اینم فراتر بره و این اعداد در سالهای آینده بیشتر از اونچه که هست بشه.
با این حال محسن حاجی میرزایی وزیر تازه آموزش و پرورش میگوید به دنبال اجرای سند تحول بنیادین این وزارتخانه است. او که هنوز کمتر از 2 ماه از وزارتش نگذشته موضوع ممنوعیت تحصیل دانش آموزان با مذهب غیر رسمی را در مجلس مطرح کرد. با وجود آنکه پس از انتقادهایی با انتشار توییتی سعی کرد صحبت‌های قبلیش را تلطیف کند، باز هم به نوعی آن سخنان را تکرار کرد. این اولین بار نیست که دانش آموزان و دانشجویان اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران به محرومیت تحصیلی تهدید و یا روبرو می‌شوند. پیشتر سایت‌های حقوق بشری گزارش داده بودند که تعداد دانش آموزان بهایی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه در سال 97 افزایش یافته و به 58 تن رسیده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی معیار محمدی نماینده زاهدان در مجلس ایران میگوید با وجودی که به گفته او در تهران 1 میلیون از اهل تسنن زندگی میکنند، نماز جمعه اهل سنت در 7 خانه برگزار میشود و هر یک از این خانه ها ظرفیت حضور 100 تا 150 نفر رو دارد. به گفته این نماینده مجلس، نهادهای امنیتی پیش از این وعده داده بودند که محلی برای برگزاری نماز جمعه اهل سنت اختصاص پیدا کند. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، چرا تا این حد امنیتی شده مسئله اهل سنت که باید نهادهای امنیتی در مورد اون تصمیم گیری کنند؟
شاید بهتر باشه به ریشه های این موضوع برگردیم برای توضیح امنیتی شدنش، و اون برمیگرده در واقع به بازار دین. میدونید اگر دین رو به مثابه یک کالا فرض کنیم که در بازار جامعه عرضه میشه، ما میدونیم که عرضه کنندگان متفاوتی وجود دارن و بین اینا رقابت هست برای فروش کالای خودشون. شیعیان در ایران این بازار رو به صورت نسبتا انحصاری در اختیار داشتن، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و سعی کردن رقبا رو از بازار حذف کنن. اهل سنت یکی از این رقبا هستن، بهایان رقبای دیگری هستن که نزدیکترین رقبا محسوب میشن، چون کالایی نسبتاً مشابه با شیعه ها یا جانشین اون کالاها عرضه میکنن که جانشین پذیری کالای شیعیان رو نمایندگی میکنه. و به علاوه خب میدونید که در کنار این بازار دین، ما با یک بازار پرستیژ یا موقعیت اجتماعی هم برای عرضه کنندگان ایجاد میکنیم و اونا میخوان از این بازار بهره ببرن و خودشون رو در اون موقعیت ها قرار بدن. ضمن اینکه این موضوع با جریان اقتصادی کالای دین هم پیوند خورده، برای اینکه منابع مالی رو به سمت عرضه کنندگان کالایی میاره که بیشتر عرضه میکنن، بنابراین میخوان رقبا رو به این ترتیب بیرون کنن. این موضوع بعد از انقلاب با به قدرت رسیدن شیعیان با قدرت سیاسی هم پیوند خورده، بنابراین شیعیانی که بر سر قدرت هستن رقبای خودشون رو همیشه سعی میکنن به مثابه یک تهدید امنیتی وانمود کنن و به این ترتیب مسئله رو امنیتی کنن. پیش از انقلاب هم البته این موضوع سابقه داشته، در اسناد ساواک هست که رژیم پهلوی هم کوشش میکرده که اهل سنت و یا رقبای دیگر شیعیان مثل بهایان در یه حد مشخصی کنترل بشن و مبادا که اون موقعیت برای رژیم سیاسی موجود از بین بره. در حال حاضر هم همینطوره و به صورت به مراتب شدیدتر، به دلیل اینکه شیعیان در سر قدرت هستن و به همین دلیل موضوع بیش از همیشه امنیتی شد.
آقای قاضیان، دیگه چه محدودیت هایی دارند اهل سنت حالا به غیر از مسئله برگزاری نماز جمعه؟
خب میدونیم که هم تو قانون اساسی، هم در قوانین عادی و هم در عمل اهل سیاست در ایران این محدودیت ها فراوان، از نرسیدن به مناصب سیاسی مثل ریاست جمهوری یا به طور عملی به ریاست قوای متفاوت قضایی و مقننه، و همینطور حتی رسیدن به مراتب مدیریت های میانی، چه در حوزه نظامی چه در حوزه اداری، میبینیم که این محدودیت ها وجود داره. به علاوه میدونیم که این به اصطلاح تفاوت های مذهبی با تفاوت های قومی هم روی هم افتادن و بر هم افتادگی دارن به اصطلاح، و بر هم افتادگی حاشیه‌نشینی جغرافیایی هم به اینا اضافه شده، به این معنی که اغلب اینها در حاشیه‌ها زندگی میکنن و از مواهب توسعه اقتصادی بی بهره هستن و خود این یک تبعیض بزرگتر هست تا برسیم به تبعیض‌های معمولی که در زندگی جریان داره.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب، روز گذشته دربی پایتخت در تهران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس برگزار شد و تیم پرسپولیس 1-0 بازی رو برد. بازی که حواشی زیادی داشت و در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران به حواشی این بازی واکنش نشون دادن. اینجا بنیامین صدر در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، خب نتیجه رو که دیروز دیدیم و بریم سراغ حواشی.
مهدی 90مین شهرآورد بود. خب این مسابقه همونطوری که گفتی خیلی تحت تاثیر نام سحر خدایاری یا همون دختر آبی بود. از ابتدا از روزهای قبل راجع به این موضوع صحبت می‌کردن. ما در هفته گذشته هم یک کودک خردسال داشتیم که جونش رو در استادیوم از دست داد و این دو اتفاق تلخ، هم خودسوزی سحر در اعتراض به تبعیض علیه زنان، هم مرگ این کودک، خیلی تحت تاثیر قرار داد این مسابقه رو. برای همین کاربر ها خیلی راجع به این موضوعات نوشتن و حواشی داستان. خب برخی معتقد بودن که اصلا نباید رفت استادیوم و برخی هم معتقد بودن که باید به استادیوم رفت و نام سحر رو حالا زنده نگه داشت. مینا اکبری نوشته که بازی فارغ از اینکه کی برد و کی باخت در واقع شادی نداره، حتی برای اونایی که برنده شدن. وقتی یادت میفته چند وقت پیش دختری پشت درهای استادیوم ایستاده بود و حسرت تشویق تماشاگرهای مرد رو میشنید. استادیوم از این به بعد دیگه نقطه شروع تراژدیه، اینطوری که مینا اکبری نوشته. کاربری به نام سامی هم نوشته قطعا برد با دختر آبی بود، برد با زنان و دختران ایرانه که در این سالها، در این 40 سال از حق طبیعیشون محروم شدن، بازداشت شدن و در بازداشتگاه های به تعبیر این کاربر دیکتاتور فریاد برابری سر دادن. کاربر دیگری به نام آیدا هم نوشته که در واقع این کاربر از مخالفان رفتن به استادیوم ها بود بعد از این اتفاقاتی که گفتم، و نوشته که ای کاش فوتبالیست ها و مردم هر دو تحریم میکردن، هم مسابقه ها رو و هم تماشای اون رو، چون اونجوریه که تحریم تاثیر میذاره و در غیر این صورت تحریم
روز گذشته مقامات فیفا هم تاکید کرده بودن که انگار مقدمات حضور بانوان در ایران باید فراهم بشه و انگار فراهم هستش، ولی انگار قرار نیست در مورد لیگ باشه.
بله، اینطوری که خیلی مبهم هست نظر فیفا، ولی اون چیزی که به صراحت گفته بازی‌های ملی هست،
ما ملی که در ایران برگزار میشه
برای جام جهانی.
در سال 97 هم فقط یک بازی ملی در ورزشگاه آزادی خواهد بود، بازی با کامبوج و بقیه بازی‌ها در خانه حریفه.
کاربر دیگری به نام نابخشوده هم نوشته باید صدای دختر آبی بود، صدایی که شاید بستر صداهای بلندتر باشه، شاید با این صدا اتحاد ملت به مرحله عمل برسه. این کاربر موافق رفتن به استادیوم و گفته از این به بعد در هر بازی باید یاد دختر آبی رو گرامی نگه داشت. این هم بگم که قبل از بازی گروهی از تماشاچی ها سرودی خوندن به یاد سحر خدایاری یا همون دختر آبی.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودی. خب صحبت از فوتبال و ورزش شد. روز گذشته مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان هم به پایان رسید و تیم ایران با 93 امتیاز 4 شد. دیروز حسن یزدانی با توجه به حاضر نشدن حریفش در فینال طلا گرفت و بهنام احسانپور هم با پیروزی در رده‌بندی به مدال برنز دست یافت. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به نتایج روز گذشته.
پایان خوشی برای کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی بوداپست رقم خورد با طلای حسن یزدانی، گرچه رقیبش به خاطر مصدومیت به ریو تو شک نیامد، اما توی اردوی تیم ایران صحبت از این بود که اگر با همون مصدومیت مچ پا هم روی تو شک بیاد، حسن یزدانی به مچ پای مصدومش دست نمیزنه. اما به هر حال در یکی از یک طرفه ترین و راحت ترین قهرمانی ها حسن یزدانی که همه کشتی هاشو در وقت اول برده بود روی سکوی نخست دنیا ایستاد. بعد از 2 سال مدال طلا به کشتی ایران برگشت مدال طلای جهانی. ضمن اینکه بهنام احسانپور هم با کسب مدال برنز تلسم نشان جهانی رو بعد از 4 روز در رقابت‌های قهرمانی جهان بست. در رده بندی تیمی رقابت ایران و آمریکا میلیمتری بود و ایران 4 شد، آمریکا 3. جام قهرمانی به روسیه رسید که خب با اقتدار، با فاصله چشمگیر روی سکوی نخست ایستادن. قزاقستان میزبان مسابقات که از مواهب میزبانی و امتیازات پیدا و پنهان میزبانی برخوردار بوده، هم از قرعه جدول و شرایط داوری در برخی از کشتی ها که بسیار اعتراضات سایر تیم ها رو در پیداش، قزاقستان از این حیث تونست در جایگاه دوم دنیا بیسته. ایران فقط دو سهمیه المپیک کسب کرد که در قیاس با مثلا تیم هندوستان که 3 سهمیه کسب کرده نتیجه مطلوبی تلقی نمیشه، اما به هر حال برای کسب 4 سهمیه باقی مانده ایران باید در رقابت‌های گزینشی بعدی تلاش کنه.
مرور داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه است نظیف دولت، امروز در صفحه اصلی خودش و در تیتر 1 در صفحه اول با عنوان پیام ایران به جهان صلح و امید خبر داده که روز گذشته حسن روحانی در مراسم رقیع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مناسبت سالگرد جنگ آغاز جنگ ایران و عراق گفته که طرحی با عنوان ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز رو با خودش به سازمان ملل خواهد برد و در اونجا مطرح میکنه. این نگاه روزنامه ایران هست. همین روزنامه اشاره کرده به دیدارهایی که احتمالاً آقای روحانی در جریان حضور در نیویورک انجام خواهد داد با مقام‌های کشورهای فرانسه، انگلیس، ژاپن، سوئیس، اسپانیا، عراق، سوئد و چند کشور دیگر آقای روحانی دیدار خواهد کرد. اخبار مختلفی هم درباره احتمال دیدار حسن روحانی با دونالد ترامپ منتشر شده بود پیشتر که همچنان انتشار اخبار متناقض در این خصوص ادامه داره. امروز البته همه روزنامه‌ها از صلح حرف نزدن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از قول محمد جواد ظریف نوشته جنگ در منطقه محدود نخواهد ماند. علاوه بر این همین روزنامه در کنار تیتری که از سخنان روز گذشته حسن روحانی چاپ کرده به عنوان حاضریم از خطاهای قبلی همسایگان بگذریم، تصاویری رو منتشر کرده از موشک‌هایی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارن و در رژیم روز گذشته حاضر بودند. اما امروز روزنامه دیگری که درباره اول مهر ماه نوشته روزنامه اعتماد هست با عنوان مشق نانوشته مهر، نوشته که روز گذشته حدود 1,400,000 کلاس اولی به دبستان رفتند، حدود 14 میلیون دانش آموز از امروز سال تحصیلی جدید رو در ایران آغاز خواهند کرد. روزنامه به برخی کاستی ها در آموزش و پرورش اشاره کرده، به حوادثی مثل آتش‌سوزی مدارس مختلف که جان دانش آموزان رو گرفته و وعده های مختلفی که مقام های آموزش و پرورش در دوره های گذشته و در حال حاضر باز هم تکرار کردن، برچیدن بخاری های نفتی و تأمین استاندارد های لازم در مدارس. روزنامه اعتماد اشاره کرده به گرانی نوشت افزار و تأکید کرده که حتی یک دفتر ساده که معمولا استفاده میشه دانش آموزان به اون نیازمند هستن حدود 30,000 تومان نوشته این روزنامه قیمتش رسیده، در حالی که در گذشته حدود 600-700 تا 1,000 تومان بوده و چندین برابر شده به نوشته روزنامه اعتماد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزیر خارجه ایران از امکان دیدار مشروط حسن روحانی با دونالد ترامپ در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خبر داد. دونالد ترامپ میگوید آماده شنیدن طرح صلح حسن روحانی است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید مأموریت آمریکا پرهیز از جنگ با ایران است. کریستیان امانپور گزارشگر ارشد اخبار بین المللی شبکه CNN در حساب کاربری خود در توییتر به نقل از وزیر خارجه ایران از تمایل مشروط حسن روحانی برای دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. به گفته خانم امانپور، محمد جواد ظریف روز یکشنبه به او گفته حسن روحانی مایل است با دونالد ترامپ در نیویورک دیدار کند، به شرط اینکه آقای ترامپ آماده باشد آنچه را ضروری است انجام دهد و در قبال برداشتن تحریم‌ها نظارت دائمی بر تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گیرد. خانم امانپور در توییتی دیگر به نقل از وزیر خارجه ایران نوشت شاخه زیتون همواره روی میز وجود داشت ولی ما یک بار دیگر آن را نشان می‌دهیم. این سخنان در حالی مطرح شده که پیشتر علی خامنه‌ای رهبر ایران و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امکان دیدار بین مقام‌های ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد را رد کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حاضر است طرح صلح حسن روحانی را بشنود گفت او همیشه برای هر طرحی آماده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در مراسم رژه سالگرد جنگ ایران و عراق گفت در نشست این هفته مجمع عمومی سازمان ملل با طرحی برای صلح و امنیت در منطقه با نام ابتکار صلح هرمز شرکت می‌کند.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت.
آقای ترامپ همچنین تاکید کرد که ایالات متحده تاکنون درباره ایران سیاست خوبی را پیش گرفته و پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه دستیابی به سیاست‌های واشنگتن صورت گرفته است. بنابر برنامه‌ای از پیش تعیین شده قرار است دونالد ترامپ روز سه‌شنبه دوم مهر و حسن روحانی روز چهارشنبه سوم مهر در این مجمع سخنرانی کنند. وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد مأموریت آمریکا پرهیز از جنگ با ایران است، اما نیروهای اضافی برای بازدارندگی و دفاع به خلیج فارس اعزام می‌شوند. مایک پامپو همچنین در گفتگو با شبکه خبری ABC با بیان اینکه حکومت ایران 40 سال است دست به ترور در سراسر جهان می‌زند گفت سیاستی که رئیس جمهوری آمریکا از 2 سال پیش علیه ایران به کار گرفته است به خوبی عمل می‌کند. به گفته وزیر خارجه آمریکا تمام تصمیماتی که دولت دونالد ترامپ در برابر اقدامات بی‌ثبات کننده ایران اتخاذ کرده جنبه بازدارندگی داشته و واشنگتن در تلاش است مسائل را از طریق دیپلماتیک حل کند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر تهدید کرد که جنگ با ایران جنگ محدود نخواهد ماند.
من مطمئن نیستم که می توانیم از جنگ بپرهیزیم. من مطمئنم که ما جنگ را آغاز نمی کنیم. اما آن کسی که جنگ را آغاز کند پایان دهنده آن نخواهد بود.
عربستان و آمریکا ایران را مسئول حملات هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان می دانند. اتهامی که ایران آن را رد می کند. وزرای خارجه ایران و فرانسه روز یکشنبه در نیویورک دیدار کردند. جان ایو لادریان وزیر امور خارجه فرانسه در گفتگو با خبرنگاران گفت اولویت وی برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تلاش برای کاهش تنش بین تهران و واشنگتن است. آقای لادریان تاکید کرد که ایران باید به توافق هسته‌ای سال 2015 بازگردد و مذاکرات گسترده‌ای نیز درباره برنامه موشکیش صورت بگیرد. ایران میگوید در صورت پایبندی طرف‌های حاضر به برجام تهران نیز به تعهدات خود به این توافق باز خواهد گشت، اما درباره برنامه موشکیش با هیچ کس مذاکره نخواهد کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه خبر امروز تأکید واشنگتن و ریاض بر تلاش برای اجتناب از درگیری نظامی با ایران. روحانی میگوید دخالت تهران در حوادث منطقه اتهامی دروغ است. از مدارسی که در سیل و زلزله آسیب دیدند تا افزایش شدید هزینه ها، مشکلات دانش آموزان و خانواده ها در آغاز سال تحصیلی جدید و پایان رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان. ایران با یک طلا، یک نقره و دو برنز چهارم شد. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید استقرار نیروهای بیشتر در منطقه خلیج فارس اهداف بازدارندگی و تدافعی داشته و واشنگتن علاقه به درگیری با ایران ندارد. این در حالی است که ایران با طرح آمریکا برای تشکیل ائتلافی برای امنیت دریایی در خلیج فارس مخالفت کرده. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
مأموریت برای جلوگیری از درگیری نظامی با ایران، تعریفی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه فاکس نیوز ساندی و پس از سفر به چند کشور عربی از نقش کشورش در منطقه خلیج فارس ارائه داد. سفری برای بررسی راه‌های واکنش پس از حمله هفته گذشته به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و نتیجه سفر هم افزایش کمک نظامی واشنگتن به برخی متحدان منطقه‌اش و همینطور استقرار نیروهای بیشتر. To prevent further escalation,
Saudi Arabia requested international. پس از حملات به تأسیسات نفتی عربستان، این کشور از جامعه جهانی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتیش درخواست کمک کرد. امارات متحده عربی هم تقاضای کمک کرد. در جواب، رئیس جمهوری آمریکا با اعزام نیروهای بیشتر موافقت کرده است. این تصمیم ماهیتی دفاعی دارد و بیش از هر چیز متوجه تجهیزات دفاعی هوایی و موشکی است. همچنین در تلاشیم تا انتقال تجهیزات نظامی به پادشاهی عربستان و امارات را تسریع کنیم تا این کشورها بتوانند از خود دفاع کنند.
عربستان هم که میگوید اسلحه به کار رفته در حمله ایرانی است و ایران را مسئول این حمله میداند، تأکید میکند جنگ آخرین گزینه است.
امیدواریم که از جنگ دوری کنیم. هیچ کس جنگ نمیخواهد.
این رویدادها در میانه تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلافی دریایی با هدف تأمین امنیت در خلیج فارس و دریای عمان صورت میگیرد. اقدامی پس از چند حمله به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در آبراهای منطقه. عربستان سعودی و امارات متحده عربی اعلام کردند به این ائتلاف میپیوندند. ایران اما ضمن مخالفت با چنین ائتلافی از طرحی جایگزین خبر داد.
ما طرحی را در روزهای آینده در سازمان ملل پیش روی جهانیان خواهیم گذاشت که جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای منطقه میتواند و اعلام میکند که امنیت منطقه و خلیج فارس و دریای عمان و تنگه هرمز را با کمک کشورهای منطقه به وجود خواهد آورد.
به نظر می رسد این دور از مجمع عمومی سازمان ملل متحد شاهد رایزنی رقیبان برای یارکشی در ارتباط با تحولات منطقه باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
برای گفتگو پیرامون آخرین تحولات تنش‌های ایران و آمریکا همراه میشیم با فرزین ندیمی، کارشناس دفاعی از واشنگتن. آقای ندیمی، مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده روز گذشته در سخنانی اعلام کرد که هدف آمریکا اجتناب از جنگ با ایرانه. طی روزهای گذشته ادبیات مقامات آمریکایی در راستای پرهیز از تقابل نظامی بوده، در حالی که در ادبیات مقامات ایران صحبت جنگ و پاسخ متقابل به اقدامات نظامی دیده میشه. این تفاوت رو چگونه تحلیل میکنید؟
تفاوت همونطور که فرمودین به نظر من یک نوع مقابله گفتمانی هست با روندی که در پست‌های توییتر آقای ظریف و همینطور مصاحبه‌های آقای ظریف در روزهای اخیر به خصوص دیده میشه که ایشون نسبت به تهدید بروز خطر بروز جنگ بیشتر صحبت میکنند. آخرین اظهار نظرش رو فکر میکنم گفته بودن که دیگه دیر شده برای اجتناب از بروز جنگ، که به نظر من اظهار نظر عجیبی هستش. همیشه وزارت خارجه آمریکا و وزارت دفاع آمریکا، دولت به طور کل سعی میکرده که هر گونه اقدامی رو در منطقه در راستای حفظ صلح و حفظ آزادی کشتیرانی و حفظ مسیر صدور آزاد نفت در نظر بگیره و این صحبت هم به نظر من در همون رابطه هستش.
حسن روحانی روز گذشته از طرحی سخن گفت که قراره به گفته او ایران با همکاری برخی کشورها امنیت خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز رو تأمین کنه. این سخن حسن روحانی در حالی بیان شده که عربستان سعودی پیش از این اعلام کرده بود که به ائتلاف دریایی به رهبری آمریکا در آب‌های جنوب ایران می‌پیونده. دلیل مخالفت ایران با این ائتلاف و همچنین هدفش از طرحی که صحبت شده چیست؟
ببینید، ایران از همون ابتدا به شدت مخالف یک ائتلاف دریایی برای حفظ آزادی کشتیرانی در منطقه بوده، به خاطر اینکه ایران خودش رو مجری امنیت دریایی در تمام خلیج فارس میدونه و همینطور در تمام تنگه هرمز. سابقه کشتی استرلینگ پرو هستش که ایران از داخل آبهای عمان این کشتی رو توقیف میکنه. البته صحبت‌هایی از نظر تاریخی وجود داره که شاید حتی این موضوع برگرده به دوران جنگ زوفار، یعنی بعد از کمک دولت آریامهر به عمان برای شکست دادن شریکای زوفار شاید یک نوع توافق زبانی به وجود اومده، ولی این نوع مسائل به هیچ وجه با توافقات زبانی حتی اگر هم وجود داشته باشه فرض بکنیم قابل اتکا نیستش. در قوانین بین‌المللی اومده که هر گونه ابتکار و مسائل منطقه‌ای باید به صورت رسمی منتشر بشه و در این مورد هم همینطور ایران چون خودش رو متولی امنیت خلیج فارس میتونه و تنگه هرمز به هیچ وجه حاضر نیست که بپذیره که کشتی‌های جنگی غربی در این منطقه حضور داشته باشن با یک برنامه مشخص برای حفظ آزادی کشتیرانی. و ایران فکر نمی‌کرد که عربستان و به خصوص امارات به این ائتلاف بپیوندن و مسائلی که پیش اومد در حمله به تأسیسات نفتی عربستان که باعث شد عربستان و امارات به این ائتلاف بپیوندن به نظر من باعث غافلگیری ایران شده و ایران سعی میکنه حالا با این طرح یک نوع مقابله ای انجام بده، یک نوع راه حلی ارائه بده، ولی من فکر نمیکنم موفق بشه به خاطر اینکه ایران اصولا با اصل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس موافق نیست.
بله، ممنون آقای ندیمی که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب، در ایران سال تحصیلی جدید از امروز اول مهر ماه آغاز شد. این در حالی است که افزایش شدید هزینه ها از جمله بهای لوازم و تحریر به دغدغه جدی خانواده ها تبدیل شده. از سوی دیگر گروهی از دانش آموزان به دلیل از دست رفتن مدارسشان در حوادث طبیعی از کلاس درس مناسب بی بهره اند و گروهی دیگر هم به دلایل مذهبی و عقیدتی از ادامه تحصیل محروم شدند. نازآفرین امیرضا خلیلی گزارش می‌دهد.
اول مهر، آغاز سال تحصیلی، روزی که هر دانش آموزی سرشار از شور و هیجان است. برای دیدن همکلاسی‌های قدیم، پیدا کردن دوستای تازه، خلاصه بوی کتاب و دفتر نو و لوازم و تحریر که همه را برای درس خواندن به وجد می‌آورد.
کجا می‌خواید درس بخونین حالا؟ مدرسه.
با این حال بسیاری از کودکان مناطق سیل زده امسال اینجا درس می‌خوانند، در این کانکس‌ها با کمترین امکانات. سیل امسال به بسیاری از استان‌ها آسیب جدی زد. بیش از 300 مدرسه در جریان سیل امسال در استان گلستان خسارت دید یا به طور کلی تخریب شد. این یعنی 40,000 دانش آموز بدون میز، صندلی و کلاس درس.
بعدش خونه‌مون همه زیر آب شد. بعدش مدرسه‌مون هم همینجوری با تا سخت رفت.
اینجا استان لرستان است، یکی از مناطق محرومی که سیل امسال دار و ندار مردم را برد. حتی کتاب و دفتر مشق این کودکان. از 400 مدرسه آسیب دیده، بیش از 100 مدرسه کاملا تخریب شده. با وجود روند بازسازی مدارس، اما همچنان ده‌ها کانکس جایگزین مدارس شدند. با این حال، شماری از مناطق محروم از جمله سیستان و بلوچستان چه پیش و چه پس از سیل با نبود امکانات تحصیلی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما آغاز سال تحصیلی امسال برای خانواده ها در شهرهای بزرگی از جمله تهران هم بی دغدغه نیست. امسال با دست کم 3 برابر شدن نرخ لوازم تحریر آه از نهاد پدر و مادرها برخواسته. در میانه این فشار اقتصادی و سبد خانواری که دارد سبک و سبکتر می شود.
در ایران حدود 20% دانش آموزان ایران پیش از رسیدن به پایان تحصیل اجباری مدرسه را ترک میکنن و این عده حدود 4 میلیون نفر هستند. این پدیده میتونه واقعا از این هم فراتر بره و این اعداد در سالهای آینده بیشتر از اونچه که هست بشه.
با این حال محسن حاجی میرزایی وزیر تازه آموزش و پرورش میگوید به دنبال اجرای سند تحول بنیادین این وزارتخانه است. او که هنوز کمتر از 2 ماه از وزارتش نگذشته موضوع ممنوعیت تحصیل دانش آموزان با مذهب غیر رسمی را در مجلس مطرح کرد. با وجود آن که پس از انتقادهایی با انتشار توییتی سعی کرد صحبت‌های قبلیش را تلطیف کند، باز هم به نوعی آن سخنان را تکرار کرد. این اولین بار نیست که دانش آموزان و دانشجویان اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران به محرومیت تحصیلی تهدید و یا روبرو می‌شوند. پیشتر سایت‌های حقوق بشری گزارش داده بودند که تعداد دانش آموزان بهایی محروم شده از ادامه تحصیل در دانشگاه در سال 97 افزایش یافته و به 58 تن رسیده است. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
علی معیار محمدی نماینده زاهدان در مجلس ایران میگوید با وجودی که به گفته او در تهران 1 میلیون از اهل تسنن زندگی می کنند، نماز جمعه اهل سنت در 7 خانه برگزار می شود و هر یک از این خانه ها ظرفیت حضور 100 تا 150 نفر رو دارد. به گفته این نماینده مجلس، نهادهای امنیتی پیش از این وعده داده بودند که محلی برای برگزاری نماز جمعه اهل سنت اختصاص پیدا کند. همراه باشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، برای گفتگو در این رابطه. آقای قاضیان، چرا تا این حد امنیتی شده مسئله اهل سنت که باید نهادهای امنیتی در مورد اون تصمیم گیری کنند؟
شاید بهتر باشه به ریشه های این موضوع برگردیم برای توضیح امنیتی شدنش، و اون برمیگرده در واقع به بازار دین. میدونید اگر دین رو به مثابه یک کالا فرض کنیم که در بازار جامعه عرضه میشه، ما میدونیم که عرضه کنندگان متفاوتی وجود دارن و بین اینا رقابت هست برای فروش کالای خودشون. شیعیان در ایران این بازار رو به صورت نسبتا انحصاری در اختیار داشتن، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، و سعی کردن رقبا رو از بازار حذف کنن. اهل سنت یکی از این رقبا هستن، بهایان رقبای دیگری هستن که نزدیکترین رقبا محسوب میشن، چون کالایی نسبتاً مشابه با شیعه ها یا جانشین اون کالاها عرضه میکنن که جانشین پذیری کالای شیعیان رو نمایندگی میکنه. و به علاوه خب میدونید که در کنار این بازار دین، ما با یک بازار پرستیژ یا موقعیت اجتماعی هم برای عرضه کنندگان ایجاد میکنیم و اونا میخوان از این بازار بهره ببرن و خودشون رو در اون موقعیت ها قرار بدن. ضمن اینکه این موضوع با جریان اقتصادی کالای دین هم پیوند خورده، برای اینکه منابع مالی رو به سمت عرضه کنندگان کالایی میاره که بیشتر عرضه میکنن، بنابراین میخوان رقبا رو به این ترتیب بیرون کنن. این موضوع بعد از انقلاب با به قدرت رسیدن شیعیان با قدرت سیاسی هم پیوند خورده، بنابراین شیعیانی که بر سر قدرت هستن رقبای خودشون رو همیشه سعی میکنن به مثابه یک تهدید امنیتی وانمود کنن و به این ترتیب مسئله رو امنیتی کنن. پیش از انقلاب هم البته این موضوع سابقه داشته، در اسناد ساواک هست که رژیم پهلوی هم کوشش میکرده که اهل سنت و یا رقبای دیگر شیعیان مثل بهایان در یه حد مشخصی کنترل بشن و مبادا که اون موقعیت برای رژیم سیاسی موجود از بین بره. در حال حاضر هم همینطوره و به صورت به مراتب شدیدتر، به دلیل اینکه شیعیان در سر قدرت هستن و به همین دلیل موضوع بیش از همیشه امنیتی شد.
آقای قاضیان، دیگه چه محدودیت های دارند اهل سنت حالا به غیر از مسئله برگزاری نماز جمعه؟
خب میدونیم که هم تو قانون اساسی، هم در قوانین عادی و هم در عمل اهل سیاست در ایران این محدودیت ها فراوان، از نرسیدن به مناصب سیاسی مثل ریاست جمهوری یا به طور عملی به ریاست قوای متفاوت قضایی و مقننه، و همینطور حتی رسیدن به مراتب مدیریت های میانی چه در حوزه نظامی چه در حوزه اداری میبینیم که این محدودیت ها وجود داره. به علاوه میدونیم که این به اصطلاح تفاوت های مذهبی با تفاوت های قومی هم روی هم افتادن و بر هم افتادگی دارن به اصطلاح، و بر هم افتادگی حاشیه‌نشینی جغرافیایی هم به اینا اضافه شده، به این معنی که اغلب اینها در حاشیه ها زندگی میکنن و از مواهب توسعه اقتصادی بی بهره هستن و خود این یک تبعیض بزرگتر هست تا برسیم به تبعیض های معمولی که در زندگی جریان داره.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
خب، روز گذشته دربی پایتخت در تهران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس برگزار شد و تیم پرسپولیس 1-0 بازی رو برد. بازی که حواشی زیادی داشت و در شبکه‌های اجتماعی هم کاربران به حواشی این بازی واکنش نشون دادن. اینجا بنیامین صدر در استودیو حضور داره برای گفتگو در این رابطه. بنیامین، خب نتیجه رو که دیروز دیدیم و بریم سراغ حواشی.
مهدی 90مین شهرآورد بود. خب این مسابقه همونطوری که گفتی خیلی تحت تاثیر نام سحر خدایاری یا همون دختر آبی بود. از ابتدا از روزهای قبل راجع به این موضوع صحبت می‌کردن. ما در هفته گذشته هم یک کودک خردسال داشتیم که جونش رو در استادیوم از دست داد و این دو اتفاق تلخ، هم خودسوزی سحر در اعتراض به تبعیض علیه زنان، هم مرگ این کودک، خیلی تحت تاثیر قرار داد این مسابقه رو. برای همین کاربر ها خیلی راجع به این موضوعات نوشتن و حواشی داستان. خب برخی معتقد بودن که اصلا نباید رفت استادیوم و برخی هم معتقد بودن که باید به استادیوم رفت و نام سحر رو حالا زنده نگه داشت. مینا اکبری نوشته که بازی فارغ از اینکه کی برد و کی باخت در واقع شادی نداره، حتی برای اونایی که برنده شدن. وقتی یادت میفته چند وقت پیش دختری پشت درهای استادیوم ایستاده بود و حسرت تشویق تماشاگرهای مرد رو میشنید. استادیوم از این به بعد دیگه نقطه شروع تراژدیه، اینطوری که مینا اکبری نوشته. کاربری به نام سامی هم نوشته قطعا برد با دختر آبی بود، برد با زنان و دختران ایرانه که در این سالها، در این 40 سال از حق طبیعیشون محروم شدن، بازداشت شدن و در بازداشتگاه های به تعبیر این کاربر دیکتاتور فریاد برابری سر دادن. کاربر دیگری به نام آیدا هم نوشته که در واقع این کاربر از مخالفان رفتن به استادیوم ها بود بعد از این اتفاقاتی که گفتم، و نوشته که ای کاش فوتبالیست ها و مردم هر دو تحریم میکردن، هم مسابقه ها رو و هم تماشای اون رو، چون اونجوریه که تحریم تاثیر میذاره و در غیر این صورت تحریم
روز گذشته مقامات فیفا هم تاکید کرده بودن که انگار مقدمات حضور بانوان در ایران باید فراهم بشه و انگار فراهم هستش، ولی انگار قرار نیست در مورد لیگ باشه.
بله، اینطوری که خیلی مبهم هست نظر فیفا، ولی اون چیزی که به صراحت گفته بازی‌های ملی هست،
ما که ملی که در ایران برگزار میشه
برای جام جهانی.
در سال 97 هم فقط یک بازی ملی در ورزشگاه آزادی خواهد بود، بازی با کامبوج و بقیه بازی‌ها در خانه حریفه.
کاربر دیگری به نام نابخشوده هم نوشته باید صدای دختر آبی بود، صدایی که شاید بستر صداهای بلندتر باشه، شاید با این صدا اتحاد ملت به مرحله عمل برسه. این کاربر موافق رفتن به استادیوم و گفته از این به بعد در هر بازی باید یاد دختر آبی رو گرامی نگه داشت. این هم بگم که قبل از بازی گروهی از تماشاچی ها سرودی خوندن به یاد سحر خدایاری یا همون دختر آبی.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودی. خب صحبت از فوتبال و ورزش شد. روز گذشته مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان هم به پایان رسید و تیم ایران با 93 امتیاز 4 شد. دیروز حسن یزدانی با توجه به حاضر نشدن حریفش در فینال طلا گرفت و بهنام احسانپور هم با پیروزی در رده‌بندی به مدال برنز دست یافت. مهدی رستم‌پور نگاهی کرده به نتایج روز گذشته.
پایان خوشی برای کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی بوداپست رقم خورد با طلای حسن یزدانی، گرچه رقیبش به خاطر مصدومیت به ریو تو شک نیامد، اما توی اردوی تیم ایران صحبت از این بود که اگر با همون مصدومیت مچ پا هم روی تو شک بیاد، حسن یزدانی به مچ پای مصدومش دست نمیزنه. اما به هر حال در یکی از یک طرفه ترین و راحت ترین قهرمانی ها حسن یزدانی که همه کشتیاشو در وقت اول برده بود روی سکوی نخست دنیا ایستاد. بعد از 2 مدال طلا به کشتی ایران برگشت مدال طلای جهانی. ضمن اینکه بهنام احسانپور هم با کسب مدال برنز طلسم نشان جهانی رو بعد از 4 روز در رقابت‌های قهرمانی جهان بست. در رده بندی تیمی رقابت ایران و آمریکا میلیمتری بود و ایران 4 شد، آمریکا 3. جام قهرمانی به روسیه رسید که خب با اقتدار، با فاصله چشمگیر روی سکوی نخست ایستادن قزاقستان، میزبان مسابقات که از مواهب میزبانی و امتیازات پیدا و پنهان میزبانی برخوردار بوده، هم از قرعه جدول و شرایط داوری در برخی از کشتی ها که بسیار اعتراضات سایر تیم ها رو در پیداش، قزاقستان از این حیث تونست در جایگاه دوم دنیا بیسته. ایران فقط دو سهمیه المپیک کسب کرد که در قیاس با مثلا تیم هندوستان که 3 سهمیه کسب کرده نتیجه مطلوبی تلقی نمیشه، اما به هر حال برای کسب 4 سهمیه باقی مانده ایران باید در رقابت های گزینشی بعدی تلاش کنه.
مرور داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه ایست نظیف دولت، امروز در صفحه اصلی خودش و در تیتر 1 در صفحه اول با عنوان پیام ایران به جهان صلح و امید خبر داده که روز گذشته حسن روحانی در مراسم رقیع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مناسبت سالگرد جنگ آغاز جنگ ایران و عراق گفته که طرحی با عنوان ائتلاف امید و ابتکار صلح هرمز رو با خودش به سازمان ملل خواهد برد و در اونجا مطرح میکنه. این نگاه روزنامه ایران هست. همین روزنامه اشاره کرده به دیدارهایی که احتمالاً آقای روحانی در جریان حضور در نیویورک انجام خواهد داد با مقام های کشورهای فرانسه، انگلیس، ژاپن، سوئیس، اسپانیا، عراق، سوئد و چند کشور دیگر آقای روحانی دیدار خواهد کرد. اخبار مختلفی هم درباره احتمال دیدار حسن روحانی با دونالد ترامپ منتشر شده بود پیشتر که همچنان انتشار اخبار متناقض در این خصوص ادامه داره. امروز البته همه روزنامه ها از صلح حرف نزدن. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از قول محمد جواد ظریف نوشته جنگ در منطقه محدود نخواهد ماند. علاوه بر این همین روزنامه در کنار تیتری که از سخنان روز گذشته حسن روحانی چاپ کرده به عنوان حاضریم از خطاهای قبلی همسایگان بگذریم، تصاویری رو منتشر کرده از موشک‌هایی که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارن و در رژیم روز گذشته حاضر بودند. اما امروز روزنامه دیگری که درباره اول مهر ماه نوشته روزنامه اعتماد هست با عنوان مشق نانوشته مهر، نوشته که روز گذشته حدود 1,400,000 کلاس اولی به دبستان رفتند، حدود 14 میلیون دانش آموز از امروز سال تحصیلی جدید رو در ایران آغاز خواهند کرد. روزنامه به برخی کاستی ها در آموزش و پرورش اشاره کرده، به حوادثی مثل آتش سوزی مدارس مختلف که جان دانش آموزان رو گرفته و وعده های مختلفی که مقام های آموزش و پرورش در دوره های گذشته و در حال حاضر باز هم تکرار کردن، برچیدن بخاری های نفتی و تأمین استاندارد های لازم در مدارس. روزنامه اعتماد اشاره کرده به گرانی نوشت افزار و تاکید کرده که حتی یک دفتر ساده که معمولا استفاده میشه دانش آموزان به اون نیازمند هستن حدود 30,000 تومان نوشته این روزنامه قیمتش رسیده، در حالی که در گذشته حدود 600-700 تا 1,000 تومان بوده و چندین برابر شده نوشته روزنامه اعتماد.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.